به نام خدا، سلام به همه شمایی که به دنبال حقیقت هستید. سوال میپرسن که چه کار کنیم که نوجوون و جوون ما نمازخون بشه و اهل نماز بشه؟ خب عوامل زیادی هستن که باعث ترک نماز توسط فرزندان حتی توی خانواده های مذهبی میشن. مثلا ممکنه که پدر مادر فرزندشون رو تحقیر بکنن، دائما مقایسش بکنن با بچه های دیگه و بی‌احترامی بهش بکنن و فرزند بخواد با اونها لجبازی بکنه و تا موقعی که اون احساس بدش نسبت به اونها برطرف بشه، در واقع به عنوان یه حربه ای موقتا خوندن نماز رو ترک بکنه، چون میدونه که پدر و مادر اهل نمازن، مذهبیان، بخواد روی نقطه حساس اونها دست بگذاره. یا مثلا عامل دیگه ای میتونه این باشه که فرزند در یک محیط کفر و در فرض بکنید در یک کشور خارجی، در یک محیطی که دوستان و همسالانش کافر هستند یا دارای ادیان دیگری هستند که خیلی هم بهش پایبند نیستن، اونجا در واقع زندگی بکنه. اما هیچ کدوم از این عواملی که گفتیم به خودی خود عوامل مهم و جدی نیستن. حتی تو بعضی از کشورهای خارجی یک نوجوان تنها مسلمان مدرسه هست و با این حال نمازش رو میخونه و حتی اگر خانم باشه در همون سن کودکی و نوجوانی از وقتی که به تکلیف رسیده حجابش رو هم رعایت میکنه. لذا تأثیر این موارد تأثیر آنچنان زیادی نیست. اما یک نکته ای وجود داره که این مهمترین عامل ترک نماز هست، که اتفاقا بعضی از عواملی هم که اشاره کردیم ریشش تو همین نکته نهفته هستش. خب ببینید، فطرت بشر پاک هست و انسان فطرتا خداپرست و اهل خضوع برای خداوند و نماز هستش، چرا که خود خداوند میفرماد که فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. پس همه آدما فطرتشون خدا پرستن، اهل خضوع و خشوع در مقابل خدا هستن و خود این فطرت باید انسان رو به سمت عبادت و انجام نماز سوق بده. خب بقیه موجودات عالم هم میبینیم که همه خدا رو دارن تسبیح میکنن، حتی درختان هم به سبک خودشون برای پروردگار سجده و خضوع میکنن. پس آدم ها هم که باید فطرتا اینطور باشن. اما چطور میشه که با وجود این فطرت عده از خوندن نماز سر باز میزنن و اون رو ترک میکنن؟ خب انسان از فطرت خودش بر اثر گناه های مختلف دور شده. اما یک عاملی که خیلی مهم هست اینه که بعضی از مفاهیم در ذهن فرد ممکنه که در اثر یادگیری‌های نادرست در طی مراحل زندگیش جابجا بشه. خب چجوری؟ ببین، فطرت انسان برای خدای عالم و قادر خضوع میکنه، نماز میخونه. اما اگه ما فرزندمون رو طوری بار بیاریم که دانشمندان و فیزیکدانان و پزشکان و مخترعان و اینها رو تو ذهن خودش عالم بدونه، یا آمریکا و اروپا و یه سری از قدرت‌های استکباری در زندگی انسانی رو صاحب قدرت در عالم ببینه، خب به راحتی این خضوع و خشوع به جای اینکه در مقابل خداوند و در مقابل سخنان اهل بیت علیهم السلام باشه، در مقابل تفکرات اونها صورت میگیره. یعنی اینطور میشه که وقتی کسی قبر رو دارای علم و دانش و زندگی مدرن و دارای قدرت تسلط بر دیگر کشورها ببینه، به راحتی فرهنگ بیدینی اونها رو هم میپذیره. کافیه که مفهوم زندگی خوب و بد در ذهن فرد تغییر کنه. مثلا خوبی رو منحصرا در رفاه و نه در رضای خدا ببینه و نه در اون رفاهی که همراه با ایمان به خدا هست. اون وقت با خودش میگه خب مگر اونایی که تو کشور پیشرفته زندگی میکنن و دینی هم ندارند و نماز نمیخونن مگر زندگی خوبی ندارن؟ اینقدر علم به دست نآوردن، اینقدر پیشرفت نکردن، بر کشورهای ضعیف مسلط نیستن، پس چرا حرف و فرهنگشون رو قبول نکنیم؟ خب این اتفاق وقتی میفته که فرد سطح درکش از علم و قدرت یه سطح پایینی باشه. یعنی مثلا یک دانشمند رو عالم کل ببینه یا یک استعمارگر رو دارای قدرت خیلی زیادی ببینه و از دیدن اون عالم واقعی و قادر حقیقی باز بمونه. یعنی در ذهنش کسانی رو جایگزین عالم و قادر واقعی بکنه. خب البته این موضوع جدید نیستش که تو عصر ما اتفاق افتاده باشه که مثلا با پیشرفت علم و تکنولوژی مردم از خدا دور شده باشند. اتفاقا این موضوع از زمانهای قدیم هم بوده و قرآن هم به این جابجایی علم و قدرت، صاحب علم و قدرت در ذهن بشر اشاره میکنه و اتفاقا راه حل بازگشت به سمت خدا و بازگشت به سمت نماز و عبادات رو هم در قرآن به ما نشون داده. خب چطوری؟ ببینید در زمان فرعون مردم عده بت ها رو میپرستیدن، عده هم فرعون ها رو میپرستیدن. فرعون هم خودش رو پروردگار معرفی کرده بود و در ماجرای حضرت موسی علیه السلام فرعون که پادشاه مصر بود از همه قدرتش بیشتر بود، ثروتش بیشتر بود، صاحب باغ‌ها و کاخ‌های فراوانی بود، مردم هم به خدمت خودش گرفته بود، لذا مردم اون رو مظهر قدرت می‌دیدن و با همین جابجایی مظهر قدرت تو ذهنشون فرعون‌ها رو می‌پرستیدن. یا ادهشون هم بت‌هایی که تو ذهنشون به اونها قدرت خیالی داده بودن رو میپرستیدن. حالا حتی ساحران که خودشون بر اثر همین عامل گوش به فرمان فرعون بودن، اتفاقا میخواستن که هر چقدر مقربتر بشن به درگاه فرعون و تو واقعی که فرعون میخواست که اونها در مقابل حضرت موسی علیه السلام بیستند و یک سحر و جادوی رو انجام بدن، به اونا وعده داد که در صورت پیروزی علاوه بر اجر مادی از مقربان درگاه فرعون بشن، که تو قرآن اومده که اونا میگن یه اجری برای ما خواهد بود اگر که موفق بشیم. بعد فرعون میگه که بله و انکم اذا لمن المقربین، یعنی که در این صورت جز مقربان درگاه مثلا فرعون میشید. یعنی این نشون میده که اون چی که تو ذهن مردم بود به جای قرب الله هرچی نزدیکتر شدن و قرب پیدا کردن به فرعون بود. یعنی حتی ساحرانی که خودشون رو صاحب علم میدیدن، یعنی علم سحر و جادو که علمی بود که مردم از اون اطلاعی نداشتن، باز خودشون خواستار قرب هرچه بیشتر به فرعون زمان خودشون که مظهر قدرت و پیشرفت و ثروت بود بودن. حالا نوجوان و جوان شما که بدتر از ساحران نیستن. ساحران توی خانواده کافر به دنیا آمده بودن، کافر بزرگ شده بودن، لقمه حرام خورده بودن، علم فریبکاری رو یاد گرفته بودن، بارها مردم رو با سحر خودشون فریب داده بودن، با سحر و جادو زندگی ها رو به هم زده بودن، کارهای پلید انجام داده بودن و تمام اون هم و غم و آرزو هدفشون نزدیکی هرچه بیشتر به فرعون ستمگر اما ثروتمند و پیشرفته عصر خودشون بود. حالا چطور خداوند کاری میکنه که اونا با این سابقه پلید خود به خود سجده کنن و خود به خود یک عمل عبادی رو انجام بدن؟ میاد یک لحظه علم و قدرت خودش رو در معجزه حضرت موسی علیه السلام به اونها نشون میده، عصایی که تبدیل به اژدها شد و تمام سحرشون رو خورد و باطل کرد. خب با دیدن این صحنه که این نشون داد نه یه علمی هست که اصلا خیلی فرق میکنه با علم اونها و یه قدرتی توی این نهفته هست که اونها اصلا همچین قدرت رو ندارن. این ساحرانی که اصلا خدا رو قبول نداشتن بلافاصله در مقابل خدا به سجده افتادن. در قرآن میخونیم که در نتیجه ساحران به حالت سجده در افتادن، گفتن به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. حالا جالبه اینجا رو خیلی دقت کنین، اول در مقابل خدای موسی به سجده افتادن، یعنی اول بدنشون به خضوع اومد، حالا اقرار به زبان هم کردن، اما اینطور نبود که اول حرفشو بزنن بگن که خب حالا ایمان آوردیم و خب دیگه بالاخره اقرار میکنیم به خدای حضرت موسی، بعد حضرت موسی علیه السلام بفرمان که خب حالا که پس ایمان آوردید برید مثلا برای خدا هم یه سجده به جای بیارید. نه اینطور نشد، اونها با دیدن این صحنه بلافاصله به سجده افتادن و اون عمل عبادی رو انجام دادن، اون عملی که قبلا برای بت‌ها یا در مقابل فرعون که تو ذهنشون مظهر قدرت بود انجام دادن، اون رو برای خدا انجام دادن. حالا بگیم بعدش یا حالا اول دوم نکنیم، بگیم همزمان حرفش هم زدن که ایمان آوردیم. یعنی تأثیر این جابجایی عامل قدرت و بازگشت اون به جایگاه اصلی خودش توی ذهن فرد، ببینید چقدر سریع عمل میکنه و چقدر زود نتیجه میده. پس باید خدا و اهل بیت علیهم السلام به جایگاه اصلی خودشون در قدرت، در علم، در اخلاق و در همه اون ابعاد برگردن تا این خضوع و خشوع به خودی خود صورت بگیره. دیدن علم خدا و علم اهل بیت علیهم السلام هم باعث تسلیم شدن فرد میشه. در داستان بلقیس ببینید، وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام به بلقیس نامه فرستاد که الله تعالو علیه و اتونی مسلمین، توصیه من اینه که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید. خب بلقیس تسلیم خدا نشد و اقرار به خدا یکتا نکرد. پس این قاطعیت حضرت سلیمان علیه السلام و این دستور ایشون که به من برتری نجویید روش کارساز نبود. لذا اینکه به کسی بگیم که نماز بخون چون من که بابات هستم، یا اینکه استادت هست، یا اینکه مشاورت هست داره میگه، روی بعضیا جواب نمیده. بعد بلقیس با مشورت بزرگان دربارش یه هدیه‌ای برای حضرت سلیمان علیه السلام فرستاد و حضرت به فرستاده بلقیس گفت به سوی آنان بازگرد که ما حتما با سپاهیانی به سوی آنان خواهیم آمد که قدرت رویارویی با آن را ندارند و آنان را در حالی که حقیر و بی‌ارزش شده اند با خاری و ذلت از آنجا بیرون می‌کنیم. در سوره نمل آیه 37 اومده. خب اونجا هم تسلیم خدا یکتا نشد و اقرار به اشتباه خودش نکرد. پس زور ممکنه که فرد رو تا مسجدم ببره، اما نمیتونه اون رو به یک فرد نمازخونی که خود به خود با شنیدن صدای الله اکبر بر نماز بلند بشه تبدیل بکنه. اما در ادامه ماجرا، وقتی بلقیس قدرت و علم حضرت سلیمان علیه السلام و یاران اون رو در جا به جای تخت خودش که در یک لحظه جا به جا شده بود و اونجا اومده بود رو دید و علمی که در ساخت حیات قصر به کار رفته بود که بلقیس به اشتباه فکر
رودخانه یا نهر آبی،
در اونجا با دیدن این قدرت علمی حرفای حضرت سلیمان علیه السلام رو باور کرد و ایمان آورد و به اشتباه خودش اعتراف کرد که رب اینی ظلم تو نفسی و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، که خدای من به خودم ظلم کردم و امراه سلیمان به خدای پروردگار جهانیان ایمان آوردم. لذا دیدن گوشه از قدرت و گوشه از علم اینطور بر افرادی که حتی در محیط کفر زندگی کرده باشن تأثیر میذاره. بلقیس در یک جامعه کافر بزرگ شده بود، اون بچه های ما که در محیط اسلامی بزرگ شدن، پس باید خیلی سریع تر به راه بیاد. اما مشکل اینجاست که ما از کودکی اونها با صحبت از قدرت شرق و غرب، ناتوانی های مسلمان ها، ضعفاشون، مشکلاتشون، فقر بعضی از جوامع مسلمان، منبع قدرت و علم واقعی رو توی ذهن فرزندانمون جابجا کردیم. برای همینم هست که الان خدای بعضی از جوانهای ما همون فرعون زمان قدیم و در واقع مستکبران زمان حال هستند. یعنی بعضی از جوانهای ما هرچی که سردمدارای غربی بگن همونو گوش میکنن و میپسندن. حالا قرار گرفتن تو محیط های به ظاهر مسلمونی که ترک نماز و عبادات هم یک عرف شده و بالعکس انجام نماز و انجام عبادات یک طور عقب ماندگی رو القا میکنه، اینها هم خیلی خطرناکه. مثل در واقع درس خوندن فرزند توی یک محیطی که اکثر دوستان و خانواده اونها یه همچین تفکری داشته باشن، یا تماشای مثلا ماهواره و دائما توجه به سبک زندگی غربی توی اینترنت و وسایل ارتباط جمعی در پیام رسان ها، اینا همه از عواملی هستن که قدرت و علم رو از منبع اصلیش به سمت مظاهری که تنها یه گوشه ناچیزی از اونها رو تونستن کسب کنن میبره. لذا برای جلوگیری از این اتفاق و برای نمازخون شدن بچه ها باید چشم بچه ها رو بشونیم و اونها رو به دیدن منبع اصلی قدرت که میتونه خلق کنه، زنده کنه، بمیرانه و میتونه جهانهای گوناگون با مخلوقات مختلف بیافرینه باز بکنیم و تمام قدرت شرق و غرب رو در مقابل قدرت خداوند با ارائه مثالایی که از عواقبی که در طول تاریخ بر سر یک سری از اقوام گذشته اومده و انشالله با ظهور حضرت مهدی عجلا بر سر مستکبران زمان ما هم میاد، این قدرت پوشالی اونها رو بشکنیم و اونها رو در مقابل قدرت خداوند و قدرت اهل بیت علیهم السلام خوار و ذلیل بکنیم. از اون طرف از علم اهل بیت علیهم السلام بگیم، در زمان حال هم خیلی از مردم به جهت شفای بیماری‌های ناعلاج که دکترها از اونها ناامید شدن و علم نتونسته کاری براشون انجام بده به سراغ ائمه علیهم السلام میرن. اونا با علم الهی که دارن مردم رو به یک آن شفا میدن. و علم امام علم آموختنی نیست، علم الهیه. با یک نگاه همه چیز رو از درون و بیرون و ظاهر و باطن میبینه. حتی از به فرموده خود امام از راه های آسمان نسبت به راه های زمین واردتر هست. از اخلاق ائمه علیهم السلام بگیم که برترین مکارم اخلاقی در ایشون بود، از حق طلبیشون، از رفتار عادلانشون با مردم، حتی رفتار عادلانه‌شون با گیاهان و حیوانات، چیزهایی که تازه در عصر حاضر مد شده. خلاصه باید منبع اصلی علم و قدرت و اخلاق و نور رو در ذهن فرزندانمون به سر جاش برگردونیم. کسی که خدا رو به درستی بشناسه در مقابلش خضوع میکنه و نماز میخونه، و کسی که عاشق اهل بیت علیهم السلام بشه دستور ایشون توی قلب و دلش میشینه. و
اما در آخر این نکته رو اضافه کنم که نماز خوندن ما یک توفیقی از جانب خداوند. خدایا تو رو به خاطر این توفیق شکر میکنیم که اجازه دادی که ما بتونیم باهات حرف بزنیم و این توفیق توست که ما رو به سمت نماز کشونده، و دعا میکنیم که خدایا این توفیق رو به فرزندان ما هم بده. و این دوتا دعای قرآنی رو با هم دیگه میخونیم که رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، و ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. الهی آمین. التماس دعا.